أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه منور آقا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. خب میدونیم که حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام یه موقعیت ویژه ای دارن در میان خاندان عصمت و طهارت. این یه چیز تخیلی نیست، واقعا اینجوریه. اینکه به یه معنا همه راه ها به ابوالفضل العباس ختم بشه از جهت گرفتاری ها و برآورده شدن حوائج، واقعا اینجوریه. لذا توی دهه‌ای که ایام مختلف، روزهای مختلف توسل به هر یک از این ذوات مقدس، اون روز و شبی که توسل به حضرت قمر منیر بنی هاشم میشه یه حالت دیگه ای داره. لذا من تقاضام اینه که عزیزان با این توجه الان تو این مجلس خلاص حضور داشته باشن انشاءالله، به خصوص این مجلسی که به من فرمودن 100 ساله که این برنامه‌ای که الان خدمتون هستیم، مرحوم آقای مزینی و خاندان حاج آقای فاخری اینا موفق بودن الحمدلله، و اون نقطه امیدشون همون شب تاسوعا بوده و هست. یعنی نسبت به تاسوعا یک تعلق خاطر خاصی وجود داره تو این هیئت 100 ساله، که واقعا وقتی که قدیمی میشه دیگه یه اصالت و یه ریشه خاصی پیدا میکنه. امیدواریم که خدای متعال عنایت ویژه‌ای به همه مجالس ابی عبدالله علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم و همچنین مجلس ما داشته باشند، و انشالله توجه خاص حضرت بقیه الله ارواحنا فدا هم باشه و این مجلس باعث بشه که ما یه قدم بلکه بیشتر به امام زمانمون علیه السلام نزدیکتر بشیم. من عرایزم رو با خوندن عباراتی از زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام آغاز میکنم. خدا انشاءالله قسمت هممون بکنه که بریم اونجا کنار در روزه بایستیم، بگیم سلام الله و سلام ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین و عباده صالحین. سلام خدا، سلام ملائکه مقرب خدا، سلام انبیاء مرسل خدا. این شوخی نیست، این امام صادق علیه السلام زیارت داره میکنه قمر بنی هاشم رو. حجت خداست، خلیفه خداست روی زمین، زائر ایشونه. میفرماید سلام خدا، سلام ملائکه مقرب خدا، سلام انبیاء مرسل خدا و عباد صالح خدا، سلام همه شهدا و صدیقین و همچنین از زاکیات و طیبات، یعنی بهترین درودها و پاکترین درودها علیک یا ابن امیر المؤمنین. چقدر مقام داره ایشون. باور بفرمایید مقام حضرت قمر بنی هاشم کسی نمیشناسه، افراد عادی نمیشناسه. مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم که میگن خاتم الفقهاء مولا مجتهدین، ایشون وقتی میخواست نجف بودن دیگه، مرجعیت شیعه، میخواستن برن زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام، این عتبه رو، این آستانه در رو میبوسیدن، خم میشدن، دله میشدن با اون عظمت مرجعیت اعلی میبوسیدن. به ایشون بعضی ها که خیلی معرفت بالایی نداشتن گفتن آقا شما مثلا میبوسید بچش چیه؟ فرمودن نه به خاطر خود حضرت ابوالفضل علیه السلام، به خاطر اینکه اینجا پای زوار ابوالفضل علیه السلام گذاشته شده، من جای پای زوارشون رو میبوسم. هر کی معرفتش بیشتره میدونه که چه بارگاه با عظمتی است. اون وقت شهادت میدیم اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه لخلف النبی، شهادت میدیم که نسبت به خلف نبی یعنی سید الشهدا تسلیم بودی، تصدیق داشتی، وفا داشتی. وفا، اصلا خدا ما رو توی دنیا آورده که ببینه وفا به اون عهدی که از ما گرفته میکنیم یا نمیکنیم. اینجوری بگم، تمام امتحان ما وفای به عهد امامت. همه ما انشاءالله در عالم زر خدا از ما اقرار گرفته و اونجا بلا گفته ایم. من دیگه به اشاره عرض میکنم اقل و قلیل طوره باید داریم که بلا گفتن به اون اقرار، به اون پیمان ولایت اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله ما جزو اوناییم که بلا گفتیم. حالا خدا یه فرصت به ما داده تو دنیا، میخواییم اینو به اثبات برسونیم، وفا کنیم به اون عهد امامت. این همه زندگی ما رو میگیره، این وفا به عهد امامت که تو زیارت هم داریم، تو روایات هم داریم که اصلا یکی از حکمت‌های زیارت کردن ما ائمه رو اینه که این ادای عهد و پیمان امامت رو بتونیم خوب نشون بدیم، ظاهر کنیم. ولی وفا و نصیحه لخلف النبی صلی الله علیه و آله المرسل و سبت المنتجب، بعد میگیم فجزاک الله عن رسوله، خدا از جانب رسول، از جانب امیرالمؤمنین، از جانب امام حسن و امام حسین علیهم السلام جزای خیر بهت بده. به ابوالفضل العباس میگیم افضل الجزا، بالاترین، با فضیلت ترین جزا، به ما صبرت و احتسبت و انت. خیلی مرد بودی. آدم وقتی اونجا وای میسه، من گاهی شده بی اختیار اصلا این به زبانم جاری میشه، من خیلی مرد بودی، خیلی با وفا بودی، خیلی آقا. یکی از حاجاتهای ما از باب الحوایج این باشه که از اون وفایی که داشت نسبت به امامش یه قطرشو به ما بده نسبت به امام زمانم، یه قطرشو. اینجور با وفا باشیم به پای ایشون که هرگز نمیرسیم. توی عبارت بعدی باز داره فجزاک الله افضل الجزا و اکثر الجزا و اوفر الجزا، خدا به جزا بده، پاداش بده، افضل جزا، اکثر جزا، بالاترین جزا و پاداش. و اوفا جزاء احد من وفا به بیعته و استجاب له دعوته، بالاترین اون پاداش هایی که به اون کسانی که به بیعتشون، بیعتی که کردن وفا میکنن. ما هم بیعت کردیم با امام زمانمون، نکردیم؟ صبح بیعت نمیکنیم تو دعای اهل؟ همه ما این امتحان رو داریم. ایشون الگوی من، قمر منیر بنی هاشم باید الگوی همه کسانی باشن که میخوان به عهد و پیمان امام زمانشون عمل کنن و وفا کنن به این عهد. لذا حالا اگر حاجت های مثل بیماری، شفای بیماری، اینها خیلی خوبه، هر حاجتی، قمر منیر بنی هاشم واقعا اینجوریه که وقتی آدم کارش گیر میکنه و دیگه پیچیده میشه، گره میخوره، اونی که گره رو میتونه واکنه ایشونه. واقعا اینجوریه که گره رو ایشون میتونه وا کنه. حالا این گره خلاصه این که ما چرا از امام زمانمون دوریم، چرا اونجوری که باید باشیم نیستیم، این گره هم ایشون میتونه وا کنه، واقعا میتونه وا کنه. فکر نکنیم به دست کسی دیگه ای وا میشه. لذا اینو عرض کردم اول عرضم که انشالله توجهمون تو این مجلس ابوالفضل عباس علیه السلام، همه هم میدونیم که امام السلام الله علیه به این عموشون یه علاقه ویژه دارن که اگه جایی خلاصه و مجلسی ذکر مصیبت ایشون بشه توجه ویژه میکنن. لذا حاجتمون این باشه در کنار همه حاجتهای دیگه که آقا عمومون ابوالفضل علیه السلام یه عنایتی هم به ما بکنم، ما از اونجایی که هستیم چند قدم به امام زمانمون نزدیکتر بشیم، وفایی که ایشون داشت رو یاد بگیریم، جزء اصحاب با وفای امام زمانمون بشیم. این بزرگترین حاجتی است که ما میتونیم از این بزرگوار بخوایم و ازش میاد، از این آقا میاد، همه چی میاد ازش. وقتی امام معصوم اینجوری زیارت میکنه بدونین دیگه چه وجود مقدسی است. امام صادق، همین آقایی که زیارتشون رو خوندم، فرمودن کان امن العباس العباس ابن علی نافذ البصیره سلب الایمان. نافذ البصیره بود، یعنی ببینید بصیرت یعنی اینکه آدم بفهمه هر موقع باید چی کار بکنه، وظیفه شناس باشه. ایمانش محکم بود. جا هدم ابی عبدالله علیه السلام همراه با ابی عبدالله الحسین علیه السلام مجاهده کرد و ابلی بلا ان حسنا و یه امتحان نیکویی داد، امتحان نیکویی داد و مضا شهیدا. از خدا بخواهیم که واقعا توجه ویژه به همه ما ایشون داشته باشن. خب بحثی که داشتیم برای این که انشالله به نتیجه برسونیم در این دو سه روز آخر این دهه اول محرم، این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همه انبیاء مرسل و ائمه علیهم السلام کارشون و وظیفه الهیشون اینه که ما رو از ظلمات و تاریکی ها به نور برسونن، نورانی کنن ما رو. و این رو ما در دعوت پیامبر اکرم از همون ابتدای امرشون میبینیم، در آیات قرآن هم میبینیم که این مطلب تکرار شده و رسیدیم به آیه 152 سوره انعام. 151 رو دیگه گذروندیم، تکرار نمی کنم. آیه 152 انعام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای کسی که پرسید که شما به چی دعوت میکنی آیاتو خوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این پنجمیه، گفتیم ده تاست، این پنجمیشه. مال یتیم رو نزدیکش نشید الا بالتی هی احسن، مگر اون جوری که نیکوتر باشه برای خود اون یتیم. اگه مال یتیم در اختیارتونه چون یتیمه، به اون چه که به صلاح و مصلحت اوست فقط از این مال به نفع او استفاده کنید، حتی یبلغ اشده، تا اینکه به سن بلوغ برسه، خودش بالغ بشه، بتونه استفاده کنه. گفتیم تمام این توصیه هایی که ده تاست همش توصیه های عقلیه، فطریه. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. و روش دعوت آدم ها به دین همینه که گفتیم ما تو زمان خودمونم خیلی به این نیاز داریم. چرا؟ چون متاسفانه عمل کرده بعضی از دیندارها جوری بوده که یه عده زیادی زده شدن. ما برای این که بتونیم انشاءالله وظیفمون رو انجام بدیم، باید روش صحیح دعوت رو که دعوت به فطرت عقلایی است محور قرار بدیم تو زندگیمون، هر شغلی که داریم، هر کاری که داریم، تا افراد با دیدن ما ببینن که اینا چقدر آدمای سالم و با اخلاقی هن، با نرمی جذب بتونیم بکنیم دلها رو به سوی اهل بیت علیهم السلام. و اینم از همون هست که ببینن با آدمای متدین و مسلمون مال یتیم نمیخورن. و توصیه ششم که خیلی خیلی مهمه، و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. کیل و میزان، کیل یعنی اون پیمانه، پیمانه و میزانم یعنی ترازو. به اون پیمان و ترازو با قسط وفا بکنید، یعنی امانت دار باشین، یعنی تو مال مردم خیانت نکنید، تو معامله هاتون دستتون پاک باشه. ببینید ما چقدر توی روزگار با این مسئله مواجهیم، خیلی مهمه این امانت داری. روزهای گذشته عرض کردیم که تو روایت داریم به ما فرمودن که میخواین رو مردم ببینید چقدر میشه حساب کرد رو هر کسی، به نماز و روزش نگاه نکنید، به سجده طولانیش نگاه نکنید، به صدق حدیث و ادای امانت، به این دوتا نگاه کنید، صدق حدیث و ادای امانت، اینا اون اصل و پایه دینداریه. اگه طرف امانت دار بود، اگه راستگو بود، خیلی چیزای دیگش درست میشه، خیلی چیزای دیگش درست میشه، نماز خونم میشه، روزگیرم میشه. در روایت داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 10 سالی که تو مکه بودن اصلا احکام نمیگفتن، فقط همین توصیه های فطری و عقلانی بود، خودشون نماز میخوندن، اونی هم که میخواستن میرفتن با ایشون نماز میخوندن، ولی این که بخوان سختگیری بکنن، باید این کارو بکنین نکنیم و عاقب این معصیت هست عقاب داره، نه، اینا رو تو مدینه شروع شد، یعنی وقتی که قشنگ دلها رو تونستن جذب کنن و جلب کنن. این روش دعوت آدم هاست به دین با عمل. آدم دیندار باید سالم باشه، دستش پاک باشه، مردم عاقلن، حالا با هر مسلک و مرامی سرشون میشه که ببینن این آدم سالمه یا نه، مال مردم خور هست یا نه، با توجیهاتی بلده که اینا رو بالا بکشه، یا این کارو میکنه یا نمیکنه. ببین اینو از ما میخوان، این سلامت رو ما داشته باشیم تو رفتارمون، این خودش تبلیغ دینه. دیروز عرض کردم این حدیث شریف رو، کونو دعات الناس به غیر السنتکم. آقا نمیخواد ما، حالا ببخشید میگم لباس سیاه رو میگم، دیروز هم گفتم من با لباس سیاه مشکلی ندارم، خودم سیاه میپوشم، ولی این که من سیاه بپوشم ولی اون وقت خیانت کار باشم، این در واقع خیانت به اهل بیت، این خیانت به اهل بیت، اینو باید درستش کرد. یعنی اگه مردم از من ببینن که من شعار دین میدم، تاسو عاشورا به سینه میزنم و اشک میریزم و اینها، ولی توی معامله، توی اونجایی که مثلا به بیت المال مربوطه یا حق الناس، اونجا خلاصه هپلی هپو میکنم، اینو نمیتونم من بپذیرم. این چه دینداریه؟ اینو نمیتونم بپذیرم، این ضد تبلیغه، این طرد میکنه آدم ها رو از دین به جای اینکه جذب بکنه. اینو درستش کنیم. پیامبر اول اینو درست کردن، امراض روحی رو اول بعد معالجه کرد. ببینید اینو توجه کنید، امراض روحی. دیروز مثلا من حسد رو مثال زدم، کبر رو مثال زدم، اینا رو دست کم نگیریم. عجب، این که من خودم رو خیلی تحویل بگیرم، خودم رو آدم حساب کنم، بقیه رو حساب نکنم، میدونی اینا رو مهمه. این امراض روحی رو درست کنیم، اون وقت اون احکام و شرایع رو اینا میشینه. اول پیامبر این پایه ها رو محکم کردن، بعد مردم رو به احکام دعوت کردن که اون وقت اونها پذیرفتن. اول ببینید یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابتدای بعثتشون، اونی که همه، اون لقبی که همه بهشون میدادن چی بود؟ محمد صلی الله علیه الامین، الامین. ببینید اینه شعار یه مسلمان در عمل، اینه. تو روایت داریم ائمه گفتن ما میخواییم شما شیعه جوری باشین که توی محله، توی شهر اگه یکی از شما هست، امانتدارترین مردم شما ها باشین، نه ارمنیه باشه، نه این که وقتی مثلا ماشین تو میدی به ارمنی مطمئن باشی که داره خیانت نمیکنه و جنس قلابی نمیذاره و به شما دروغ نمیگه، ولی به این هیئتیه که بدی بعد ببینه تو زرد در اومد. این ضد تبلیغه. چقدر ما از اینا دیدیم. این بده، این در واقع خیانت به اهل بیت علیهم السلامه. ما الان جامعهمون این دردو داره. خب این ظواهر، شعائر، الحمدلله شعائر دین تا دلتون بخواد، هر کانالی از تلویزیون میزنید داره زیارت ابا عبدالله حسین عزاداری، کیف میکنه آدم، خیلی عالیه. ولی اینها یه چیز دیگه میخواد در کنارش. همونایی که دم از این شعائر میزنن و اهل این شعائرن، باید سالم باشن، باید امانتدار باشن، باید دروغ نگن به مردم. این دروغ گفتن مردم فاتحه اونا میخونه، میگه این چه امام حسینیه که شما دارین ازش دم میزنی؟ واقعا شما مردم ما رو ببینین، با امام حسین مشکل ندارن. میبینین با امام حسین همونایی که نمازم نمیخونه، نمازم نمیخونه مثلا، که نماز نخونه خب خیلی بده، ولی با امام حسین مشکل نداره. اگه توی رابندون، من خودم بارها پیش اومده توی رابندون وایسادیم، اگه مثلا سر چیزای دیگه باشه با داد و بیداد و بد و بیرام کنه بگم، ولی برای دسته عزاداری امام حسین اهمیت قائل، ارزش قائل. شما این صفی که مثلا تشکیل میشه دم درایه مثلا همین طرفای شمال شهر اینا، ببینید چه تیپایی وای میسن برای اینکه قضا بگیرن. همین امروز صبح من در خونم یه ظرف قضا دستم بود، میخواستم بدم به کسی، همین یه خانومی که حجاب نصف نیم هم داشت، خودش گفت، گفت این قضای روزه است. گفتم بله میخواین، یعنی اعتقاد داره به امام حسین. این تو فطرت ما شیعه هاستن، الحمدلله مملکت و مملکت شیعه است. پس وقتی ببینن دسته عزاداری بعد و بیرون نمیگن، به احترام امام حسین هیچی نمیگن، این خیلی ارزش داره. خب ما که لباسی ها تنعم میکنیم، دم از امام حسین علیه السلام میزنیم و دم از دین امام حسین میزنیم و احکام و شریعت، باید از ما اخلاص ببینن، از ما ریا نبینن، از ما دروغ نبینن، نشنون حق بازی و فریب و کلک و این چیزا، اینا نفع میکنه، اینها تمام زحمات رو به هدر میده. اوفو الکیل و المیزان بالقسط. این حدیثم براتون بخونم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت کردن به دین به خدا، یکی از همون کسانی که رجل من بنی تمیم یقال له ابو امیه، قسمت اولشو خوندم براتون روزای قبل، گفت علامات حد الناس یا محمد صلی الله علیه، یعنی پیغمبر رو قبول نداشت، اسم پیغمبر رو میبرد، اونی که پیغمبر قبول داره که میگه یا رسول الله. بعد که حضرت توی دو سه جمله خدا رو معرفی کردن، بعد گفت اوسنی، باز اسم پیغمبر رو برد. اولین چیزی که پیغمبر بهش گفتن چی بود؟ واقعا فکر کنین این مکتب تربیتیه، یعنی پیغمبر اکرم مربی بشریه، مربی هن مثل یه مربی تمام عیاری که میخواد بچه ها رو تربیت کنه. اولین چیزی که بهش گفتن به نظر شما فکر میکنین چی باید بگیم؟ حالا من و شما فرض کنیم میخوایم یه نفر رو تبلیغ به دین بکنیم، حالا نه اینکه لباس اینجوری تنمونه، به عنوان یه مسلمونی که روز دهه از اول دهه سیاه میپوشه، یعنی این سیاه پوشیدن افتخار ماست که یعنی من عزادارم، من بابام رو مظلومن به قتل رسوندن، زیارت عاشورا ما اینو میگه، من عزادار پدرمم که مظلوم به شهادت رسیده. خب حالا میخوام دعوت کنیم، اولین جمله پیامبر این بود که لا تغضب، عصبانی نشو. ببینید زدن به ریشه، آیا عصبانیت منشأ خیلی از گناهان بر خودش آدم مسلط باشه. اشجع الناس من غلب هوا، اگه یه چیزی پیش اومد که خواستی جوش بیاری جوش نیار، بر خود مسلط باش. لا تغضب، دو تا نقطه ضعف ما انسان ها داریم که ما رو بد جوری زمین میزنه، یکی شهوته یکی غضبه، و غضب شاید از یه جهاتی بیشتر ما رو زمین بزنه تا شهوت. لا تغضب، اینو تو روایت دیگه هم داریم، من یادم میاد سال قبل صحبت کردیم، با همین تکراری نمیخوام بگم، که کسی اومد پیش پیغمبر، حالا این دیگه تو مدینه بود، این حالا اول کار تو مکه است، اون تو مدینه بود، گفت یا رسول الله من خیلی فرصت ندارم که بیام پیش شما، هر روز میام پای منبر شما، یه توصیه من بکنید که منو آدم کنه، یک سفارش بکنید، دو تام نه، حالشو ندارم. یه سفارش پیغمبر این بود که لا تغضب، عصبانی نشو. خیلی مهمه ها که مربی بشریت تا روز قیامت وقتی میخوان یه توصیه به ما بکنن میگن عصبانی نشو. از اینجا شروع کنیم، این امراض روحی یکیش هم غضبه. ما غضبمون برای خداست، امیرالمومنین غضب میکردن، اما غضبشون برای خدا بود، نه برای اینکه به هم برخورده، نه برای اینکه خلاف توقع میشه. اینو باید بتونیم کنترل بکنیم. اگه من بخوام همین یکی رو بگم وقتمون میگذره، میگذرم با اجازتون. دومی، باز طرف گفت زدنی یا رسول الله، اضافه بفرمایید. خیلی ممنون. نکته بعدی، ببینید چه توصیه، ارض من الناس بما ترضى لهم به من نفسک.
این عبارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از مصادیق قانون طلایی اخلاقه که امیرالمومنین علیه السلام همه مصادیقش رو، یعنی عمده مصادیقش رو توضیح دادن. ما اول اون توضیح کلی رو عرض میکنم خدمتتون تا انشاءالله به این جمله برسیم.
الان توی به اصطلاح حقوق بشر از این قاعده مهمتر ندارین که ببینید تو اسلام موج میزنه. این انقدر روایات تو این زمینه داریم، اینو بهش میگن انصاف. هر جوری که فکر میکنی با تو باید رفتار بکنن تو راضی بشی، خودت همونجوری رفتار کن. این خلاصه این توصیه است. یعنی چی؟ یعنی توقع زیادی نداشته باش، خودتو میزان قرار بده، خودتو میزان قرار بده. ببین چه توقعی از دیگران داری، همونو در مقام عمل نسبت به دیگران پیاده کن. باور کنید اگه به همین یه دونه ما عمل بکنیم جامعهمون میشه گلستان. از دیگران چه توقعی داریم؟ حالا دیگران شامل نزدیکان ما میشن، تو یه مدار دورتر. توقع داریم که مثلا به ما سلام میکنن چجوری سلام کنن، ما رو تحویل میگیرن چجوری تحویل، خب همونجوری تحویل میگیریم دیگه، خودمون همونجوری تحویل میگیریم. اگر کسی اینجوری نباشه معلومه آدم متکبر و از خود راضیه، چون میگه این اینجوری با من رفتار کرد، رعایت شأن و شؤون منو نکرد، من خودم اینجوری عمل نمیکنم، پس معلومه من خودمو برتر میدونم دیگه. میشه خود برتر بینی که این گناه کبیره است. دیروزم اشاره کردیم که گناهان ما سه تا ریشه داره. یکیش استکباره، استکبار که شاخودم نداره، فقط که استکبار جهانی نیستش که، اونم مستکبره. استکبار جهانی، دولت های جبار، ظالم، منحرف، منحط که قانون جنگل متاسفانه تو دنیا حاکم کردن دیگه، اون که مسلمه. ولی من ممکن تو خونم هم مستکبر باشم، یعنی از دیگران توقعی دارم که خودم اینجوری نیستم، از اهل خونه یه توقع رفتاری دارم که خودم با اونا اینجوری نیستم، این میشه استکبار. یا اینکه خودم رو تافته جدا بافته میدونم، برتر میدونم، اینم میشه استکبار. یا یه نه، حتی روایت داریم از امام صادق علیه السلام تو روزه کافی جلد 8 که اگر کسی خودشو برتر از یک نفر حتی بشموره فهو من المستکبر، این مستکبر. باور کنید همینایی که مثلا ما ممکن میگیم ظاهر مذهبی ندارن، تو کوچه و خیابون میبینیم، حالا ممکنه تو روزه ببینیم یا نبینیم و فکر میکنیم که مثلا ما وضعمون بهتره، همین یعنی استکبار. خیلی راحت بگم چرا، توضیح دادن امام صادق علیه السلام. برای اینکه از کجا میدونی شاید خدا یه لطفی به یه دلیلی به او بکنه، میبینی که ظاهرش مثلا ظاهر شرعی و شرپسند نیست، خب این کار خوب نی، ولی این دلیل نمیشه خودتو برتر بدونی. شاید یه حسن خلقی داره او توی خونش که تو نداری و خدا به خاطر حسن خلق او یه لطفی به او بکنه که به تو نکنه و اون وقت او بشه بعدن خیلی برتر از تو و تو پس بیفتی و منحرف بشی. اعتماد نمیدی، چرا خودتو برتر میدونی؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمودن اما تلاوت قصت سحرت فرعون، سحره فرعون رو نشنی داستانشون؟ سحره فرعون دیگه اند کف بودن دیگه، یعنی اومدن که مثلا با موسی پیغمبر الهی در بیافتن. بعد چی شد؟ چطور یهو عوض شدن؟ چطور یهو برگشت مسیرشون؟ شدن مؤمن. جوری که فرعون گفت پدرتون رو در میارن، گفت هر کار گفتن رو میخوای بکنیم، گفت به میخ میکشمتون، بکش. خوابوندشون، میخای کلوف تو دستشون کرد، به زمین فرو کرد، دست و پاشون رو با میخ کوبید به زمین، برنگشتن. هر چی تهدید کرد، عذاب کرد، عقاب کرد، شکنجه کرد، برنگشتن. اینو امام صادق علیه السلام به روح ما میکشن. شما نمیدونی آدم ها چجوری هنشون. عصا توی روایت دیگه داره، عصا خیرهو باطن شرهو ظاهر. یه نفر رو میبینی شاید خیرش باطن شرش ظاهره، ممکنه بگی ماش بیرونه، خب این کار خوب نی، ولی شاید 10 تا حسن داشته باشه که شمایی که مواد بیرون نیست نداشته باشی. از کجا میدونی؟ احترام بهش بذار، همون شخص رو برتر از خودت بشمار، بذار ببینه که شما چقدر متواضعی، اون وقت با اخلاق و تواضع باش رفتار بکنی، همون اشکال کوچیکی هم که داره اصلاح میشه، اسلامی با اخلاق اصلاح میشه. بذار از متدینین و محجبه ها و مؤمنات و مؤمنین اخلاق ببینن. اخلاق، این اخلاق عجیبه، آدم ها رو جلب میکنه به دین. و ضد اخلاق دفع میکنه، سوء خلق دفع میکنه. پیامبر اینجوری جلب کردن، ائمه ما اینجوری مردم رو دیندار کردن، با اخلاقشون دیندار کردن. معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینه که انک لعلی خلق عظیم، با خلق عظیمش پیامبر همه رو خاضع میکرد، همه رو خاضع میکرد. وقتی توی جمع میامدن میگفتن ایکم رسول الله، کدومتون رسول خدایی؟ اون شیخ شامی دیشب من حدیثشو تو مجلس بعدی مخوندم، اومد از شام، اومد امیرالمومنین نمیشناخت، پرسید ایکم امیرالمومنین، نه کبکبهی، نه دبدبهی، نه بالاتری، نه پایینتری، نه لباسش عوض می، هیچ. اینجوری بودن، دعوتشون میکردن، کارگرایی که نشستن کنار پیاده رو میشستن با اونا غذا میخوردن. امام حسین علیه السلام رد شدن، دیدن یه تعدادی دارن غذا میخورن گوشه پیاده رو، حالا به تعبیر گوشه پیاده رو، اون غذایی که میخورن که دیگه چلوکاب برگ که نیستش که، اونا که گوشه پیاده رو میخورن که. امام حسین علیه السلام دعوت کردن، حضرت عذر آوردن، فرمودن من روزم، اگه روزه نبودم میشستم با شما میخورد. بعد رفتن دعوتشون کردن بیان منزلمون، چون اینا دعوت کردن احسان رو با احسان پاسخ دادن، دعوتشون کردن منزلشون، یه پذیرایی در شأن خودشون ازشون کردن، از همونایی که گوشه پیاده رو ایشون دعوت کرده بودن. این بنزید 20 تا منبر کار میکنه، این عمل. منبر لازم ندارن مردم، حرف کم نشنیدن مردم، عمل میخوان از آدمای مذهبی، عمل میخوان. امر معروف و نهی عن منکر که این دو سه روزه هی داریم میگیم، عمله، با عمل کار برمیاد، به سخندانی نیست. هیچی نگو ولی عملت یه جوری باشه که میگه خب تو اصلا کلن میشی الگو. یه آدم مذهبی وقتی که عملش درست باشه، اخلاقش درست باشه، اصلا نمیدونم، اخلاق واقعا معجزه میکنه. چرا؟ از روز اول گفتیم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا فطرت ما رو اینجوری آفریده، با اخلاق حسن آدم ها جذب میشن. آدمی که فوش میده، بعدی بیرون میگه، داغ کرده، با یک تحمل، با یک بردباری آروم میشه، میشه سر جاش. نوع آدم ها اینطوری هن. حالا یه استثناهای قلیلی پیدا میشه، ولی نوع آدم ها اینجور نیستن، مرض و غرض ندارن. اون مرض و غرض دارا رو یه جوری آدم باشون رفته، ولی اون خیلی کم هن. عموم مردم اینجوری نیستن. عرض کردم دیرو پیروز که همسایه خودمون که سالهای پیش بود و اونام رفتن از همسایگی ما امتحان کردیم، دیدیم اونی که باعث خوشبینیشون به ما میشه که مثلا چهره مذهبی و ظاهر مذهبی داشتیم، همین حسن خلقه. حالا سر فرض کن ماشین پارک کردن، بیان کلنجا برو با همسایه، خب این ضد تبلیغه، بذار ماشینشو بذار قر نزن، اب نداره. حسن خلق اینه که توی روایت داریم، حسن خلق اینی که به اون بد رفتاری همسایه شما اونو تحمل کنی، نه اینکه شما اذیتش نکنی، اذیت او رو تحمل کنی، صبر کنی و اذیت رو با اذیت جواب ندی. ماشین رو جلو خونت پارک کرد، بعد حالش رو نگیری ماشین رو بذاری جلو خونش که ادب شه، اب نداره. یعنی بعضی فهم میکنن اینجا ما چرا بخوریم، نه این خوردن نی، این خوشرفتاریه که آدم ها همه میفهمن. هر مسلک و مذهبی طرف داشته باشه، اما چون فطرت عقلائیش اینجوریه که از این کارهای نیکو و حسن لذت میبره، از اینا خوشش میاد. ارض من الناس بما ترضى لهم به من نفسک، اینو بهش میگن انصاف الناس من نفسه. هر جوری که دوست داری مردم باهات رفتار بکنن، هر جوری که میپسندی و راضی میشی، که خب میگه خب اینجوری عمل کرد راضی میشی، خب خودت هم اینجوری عمل کن. این میشه قاعده اخلاق. نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین فرزندشون این توصیه را کرد. این اصلا مبنای تربیت باور کنیم میتونه باشه، مبنای تربیت ما تو مدارس میتونه باشه، همین قانون، همین قاعده، از توش کلی اصول اخلاقی در میاد که ما گفته ایم و عزیزان و دوستانی که پیاده کردن، خودشون در حدی که پیاده کردن اثرش رو هم دیدن. یه جمله بعدش هم بخونم، شاید نرسیم توضیح زیاد بدیم، انشالله اگه مون فردا انشالله. لا تصب، بعد طرف گفت زدنی، یا ای پیامبر، اسم پیغمبر رو برد که من دیگه اسم نمیبرم، نگفت یا رسول الله، گفت زدنی. حضرت همونه لا تصب بناس فتکسب عداوت منهم، صبر نکن مردم رو، صبر، حرف زشت نزن بهشون، ناسزا نگو، جمله اولشون این بود که عصبانی نشو. گفتم عصبانی میشه به دهن شما میکنه چه شبی بنده یه چیزی میگه دیگه، این کار میدونی چقدر کارو خراب میکنه. همین عصبانیت یا کلی زحماتو به هدر میده یا کلی اون تلاش ها رو به باد میده. لا تصب من ناس، یعنی مردم طبع فطریشون اینطوریه، فطرتشون اینطوریه که اگه بهشون ناسزا بگی تکسبل عداوت منهم، دشمنی واس خودت درست میکنی. این فطری ها یا نه، این عقلی ها یا نه؟ کدوم آدمی ناراحت نمیشه مگه خیلی بی غیرت باشه؟ که نیستن نوع آن آدم. کدوم آدمی ناراحت نمیشه اگه بهش بد بیرا بگی؟ هر کی بهش بد بیرا بگی ناراحت میشه دیگه. رو همین دست گذاشتن، این یه امر عقلانی و فطری است. سب نکن، ناسزا نکن، ناسزا نگو به مردم. تکسب العداوت منهم، باعث بشه که کسب عداوت بکنی ازشون، دشمن واسه خودت درست میکنی. زبون خوش داشته باش، زبون خوش داشته باش. اگرم اختلاف شد چرا دعوا، چرا مرافع، چرا فحش و فحشکاری، چرا پشت در سر هم بد گفتن؟ با روی خوش، با زبون خوش آدم میتونه مسئله رو حل بکنه. وقتی که به فحش و فحشکاری و عصبانیت و اینا بکشه، اون وقت آدم متاسفانه من تعجب میکنه واقعا، باید ببینیم شیطان چجور بازی میده مؤمنین رو. گاهی دوستان اهل بیت که استان همه خدمتگزاران اهل بیت علیهم السلام به اختلافهای عجیب میافتن، کار به دادگاه و شکایت میکشه. آخه اگه امام زمان علیه السلام ظاهر بودن راضی بودن به این چیزا؟ امام صادق علیه السلام 400 درهم به اون صحابیشون دادن، گفتن این پول من نزد تو، اگه دیدی شیعیان من با هم دیگه اختلافشون شد با این پول حل کن اختلاف. والا امام زمان راضی نیست که کار مؤمنین و امام زمانی ها به دادگاه بکشه، به شکایت بکشه، کلی غیبت، کلی تهمت. همیناست، اینا لنگ میزنیم، ایناست که پدر ما رو در میاد. عزاداریام داریم میکنیم، الحمدلله میگم، همجور صد بار بگیم الحمدلله، شکرالله، ولی ایناش سسته، اینا کار خراب میکنه. یعنی این روابط اینجوری که آدم میبینه میشینه پیش یکی میبینه چیزایی از اون یکی میگه، اون یکی چه چیزایی از این یکی، بابا اینقدر یعنی پیشیده است. بعد نوع مسائل هم با پول حل میشه، یعنی آدم واقعا میبینه که مسائل تهش برمیگرده به پول. اختلافهای شدید با کلی گناه، غیبت و تهمت، آخرش میره پول، که اگه یکی اینجا پیدا بشه من پولو میدم مثلا حله. چرا آخه اینجوری باشه؟ واقعا درده دل امام زمان علیه السلام، واقعا غمناکه از این وضعیت اینجوری که مؤمنین با همدیگه ارتباطاشو اینجوری باشه. اون وقت همدلی با همدیگه نداشته باشیم، وقت دعا برای تعجیل فرج بکنیم، وقت این دعا مستجاب میشه، بر نمیگرده بخور تو سرمون. من که واقعا میترسم، یعنی اینو برای شما نمیگم، حرف دل خودمو دارم میگم. خدا انشالله به عنایت ابوالفضل العباس علیه السلام ما رو اون بصیرتی که خوندم نافذ البصیره، یعنی همین آقا بصیرت داشته باشیم. شما آقا این پولی که میخوای برای این دهه بدی که عزاداری بکنی، این پولو بده، این مشکل این حل شه. اینقدر توش اختلاف و گناه و غیبت و تهمت و پشت سر هم حرف زدن نباشه. اینا دل امام زمان رو رنج میده، دل حضرت رو میسوزونه. امام زمان از دوستانش اینجوری انتظار نداره. اون بصیرت خیلی مهمه که بعد خدا به همون عنایت بکنه. خب بس، بریم در خانه قمر منیر بنی هاشم علیه السلام. ببینید سابقه یا آدمایی بودن که معلوم بنده سراغ نداره. مرحوم آقای دربندی عراق بود، اومد ایران، خواست برگرده. مردم تبریز ایشون رو دعوت کردن یه دهه محرم اونجا منبر بره. رسمشون این بود که روز دهم، روز عاشورا، روزه قمر بنی هاشم علیه السلام بخونده. ایشون روز قبلش اعلام کرد، گفت فردا میخوام روزه ابوالفضل عباس رو بخونم. هر مریضی بیماری تو شهر سراغ داریم بگین فردا بیاد. با قاطعیت مرحوم آقای دربندی، آدمی که من نمیدونم دومی شما اینجا داریم نداریم، همه مریضا رو خبر کردن. اینا دارم مستند خدمتتون عرض میکنم. اونایی که با پای خودشون اومدن که الا ماشاءالله اصلا شمارش معلوم نی، نوشتن فقط 27 نفر با ویلچر و خلاصه اینا آوردنشون، 27 نفر روز عاشورا. ایشون از قبل گفته که میخوام روزه قمر بنی هاشم بخونم. وقتی ایشون وارد میشه میره تک تک اینها رو خلاصه تفقدی میکنه و به همشون میگه نگران نباشین، همتون امروز شفا میگیرین. میشینیم بالا منبر، به حضرت ابوالفضل اسلام خطاب میکنه، میگه ابوالفضل من نوکر شما، من نوکرشون، یه قولی به این مردم دادم، گفتم شما امروز شفاشون میدین، آبروی نوکرتو نبر، آبرو نوکرتو نبر. ببینید یه نوکری کرده باشه اون وقت این اثرش. روزه قمر بنی هاشم علیه السلام میخونه، تمام اینایی که اومدن 27 تا با پای خودشون هم مجلس میرن بیرون، یعنی یک جا توی مجلس هر 27 نفر ویلچری و زمینگیر شفا پیدا میکنه. کون نفس، کون اخلاص که بگه، بگه واقعا بگه من نوکر شما، نه اینکه الکی ادای نوکر رو در بیاره، مخلصانه بتونه بگه. این قضیه رو عرض بکنم، یکی از علما توی نجف، خودش جزء علما بود، از شاگردان مرحوم شیخ انصاری، شیخ عبدالرحیم شوشتری، ایشون یه فرد درس خونده، یه ملای اهل علم و اینها، رفته بود کربلا زیارت ابی عبدالله علیه السلام و ابوالفضل عباس علیه السلام. بعد یه روز میره میبینه، میره زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام، حاجت هم داشته، دوتا حاجت داشته که حضرت ابوالفضل واسطه کرده بوده برای دوتا حاجت. خب حاجتشون نگرفته بوده هنوز، میبینه یه عربی اومد و خلاصه از این دهاتی ها، بچهش هم فلج بود، فلج بود یعنی نمیتونست این بچه رو آبره، بچه رو بغل که آورده و گوش اونجا قشنگ گذاشت کنار زری، رفت زیارتش و نمازش رو خون. تو این فاصله خیلی طبیعی راحت بعد اومد بچهش رو سالم دستش رو گرفت برد. این شاهد این صحنه بود. به قمر مانی بنیش مرز کرد آقا من یه عمره که خلاص به شما عرض ارادت بکنم، حالا اینی که اومده، حالا تعبیری که خودش بکنه دهاتیه مثلا اینجوری بهش عنایت میکنه، حالا ما که اینجوری با اخلاص عرض ادب میکنیم به ما محل نمیذاریم. یهو همون حالتی که نباید پیدا بشه شد، عصبانی شد، با حضرت ابوالفضل قهر کرد، گفت آقا اینجوری که به من محل نمیذاریم، منم دیگه نمیام به زیارتش، نمیام به زیارتش. از حرم اومد بیرون صاف برگشت نجف، چون زندگیش نجف. خودش میگه دو سه روز بیشتر نگذشت بعد از درس مرحوم شیخ انصاری، ایشون به من گفت باش کارت دارم. شیخ من صدا زد گفتش که دو تا کیسه پول به من داد، گفت من دو تا حاجت داشتم، دو تا حاجتم به هیچ که نگفته بودم. شیخ به من گفت با این پولا هم میتونی مکه بری هم میتونی خونه بخری. دو تا حاجت منو گفت، دو تا حاجت همین بود که مکه برم خونه بخرم، پول نداشتم. ایشون گفت، گفت فقط مراقب باش دیگه جسارت به ابوالفضل نکنی، نرنجی از ابوالفضل، مراقب باش ادب رعایت کن. یعنی چیزی مخفی نمونه از ایشون. ما باید خلاصه کارم درست باشه، همین که به ما اجازه میدن، باور کنید همین که ما اجازه میدن نام ایشونو ببریم، عشق بریزیم برای مصیبتش، همین بالاترین لطفه. و اون حاجاتی که اول عرضم گفتم بگم، بیام یکی از حاجاتمون این قرار بدیم که آقا ابوالفضل دست ما رو بگیرن، ما رو چند قدم به امام زمانمون نزدیک، از اون وفاشون یه مقدار به ما بدن. این رو اگه کسی نداشته باشه واقعا بیماره، این بیمار رو شفا بدن، قرار شفا بدن دیگه. قمر بنی هاشم صلوات عنایت بفرمایید. این مرحوم مقرم دو تا کتاب داره، یکی العباس در شرح زندگی قمر بنی هاشم، یکی هم مقتل الحسین علیه السلام. من از کتاب ایشون میخونم، خیلی زیبا نوشته. لم یستطع العباس صبرا علی البقاء بعد ان فنا صحبه و اهل بیت. وقتی که اصحاب و اهل بیت رو دید که یکی یکی به شهادت رسیدن، دیگه نتونست صبر بکنه. یرا حجت الوقت مکسورا، حجت الله بقیت الله رو دید که دیگه خیلی ایشون شکسته شده، رفت و از آقا اجازه گرفت که اجازه بدین من برم، یه عمری منتظر بودم بتونم به درد شما بخورم و از شما دفاع بکنم، اجازه گرفت که بره به میدان، آقا فرمودن یا اخی انت صاحب لوایی، تو صاحب پرچم منی، یعنی تو اگه بری لشکر من متفرق میشن. عرض کرد قد زاق صدری من ها اولاء المنافقین، و من سینم تنگ شده از دست این منافقین، میخوام انتقام اینها رو بگیرم. امره الحسین علیه السلام ان یطلب ما للاطفال، خب من از تو میخوام بری سقای این باش، مام تشنه لبیم یا قمر بنی هاشم. خلاصه ایشون رفت و خواست آب بیاره که بعد با اون صحنه ها مواجه شد که ایشون رو نهایتا تیرباران کردن. احاطه بهی اربعت و آلاف، 4000 نفر به ایشون احاطه کردن. رموه به نبان، تیرباران کردن. ببینید دیگه ابوالفضل عباس چی از بدن مبارکش میمونه، به هر قیمتی بود، با هر سختی بود خودش رسون به فرات. لمق طرف من الماء، دست برد زیر آف لیشرب، تذکر عطش الحسین و من یاد ابی عبدالله و بچه های ابی عبدالله افتاد. آب ریخت، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتکون، هذا الحسین وارد المنونی و تشربین بارد المعینی، حسین داره به هلاکت میرسه، تو آب گوارا بخوری. تالله ما هذا فعال دینی، ذره از این آب نخورد. رفت سوار اسبش و رکب جواده و ملع القربه، مشک و پر کرد رفت. دست راست حضرت رو قطع کردن، همون شعرهای عجیب رو، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق الیقینی نجد النبی طاهر الامینی. باز دوباره حمله کردن، دست چپ ایشون رو انداختن. سقط علی الارض ینادی علیک من السلام، همینجوری که داشت میمد پایین از اسب ندا کرد با صدای بر علیک من السلام ابا عبدالله، صدا زد برادر. اینجا مرحوم مقرم، اینجا تو حاشیه کتابشون هست که مرحوم شیخ کاظم سبطی، ایشون میگه که یکی از علما استقاط به من گفت من رسول عباسم، در خواب قمر بنی هاشم رو دیدم، به من گفت به شما پیغام بدم که چرا شیخ کاظم سبطی مصیبت منو نمیخونه. گفتم که یا سیدی، من همش میشنوم که ایشون مصیبت شما رو میخونه. تو خواب به من فرمود به شیخ کاظم بگید این مصیبت رو بخونه که ان الفارس اذا سقط من فرسه یتلقى الارض بيده، اون سوارکار وقتی که از فرسش میافته با دو تا دستش میاد بزنه. فاذا كانت السهام في صدره و يداه مقطوعتان، وقتی که سینش پر تیر خورده و دستاش هر دو جدا شده، به مازای تلقى الارض، چجوری به زمین بیاد؟ اینو بگیم بخونه که منم اینو خوندم برای شما. بعد وقتی که آقا سید الشهدا میرسن کنار بدن برادر، اون جمله رو میگن که هیچ جا نفرمودن، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، رجع الحسین، دیدن آقا داره بر میگرده به سوی خیمه، منکسرن حالا شکسته، دست به کمر گرفته، حزینن باکیو، گریه کنان ناراحت، یو کف کف و دمو اهو بکمه، با این سر آستینشون دارن اشکاشون رو پاک میکنن زیرشون. فنادا امام مقیسن یقیسنا، امام مجیرن یجیرنا، امام طالب حق ینصرنا. محشری شد، اتت و سکینه، پرسید سکینه خود عموم کجا؟ چی بگه آقا؟ میگه سمعته زینب، زینب سلام الله علیها شنید، فصاحت وا اخاه وا عباسا وا زیعتنا بعدک، خدا رو تو رو قسم میدیم بگریه های سیر شد.
به خاطر شهادت برادرش امر فرج منجی عالم رو همین ایام اصلاح بفرما. دل مقدس سید الشهدا و ائمه طاهرین رو به مژده ظهور اون عزیز شاد بفرما. به ما توفیق یاری اون بزرگوار رو در زمان غیبت و ظهورشون عنایت بفرما. صلواتی دارم.